ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید بیانیه اتحادیه عرب با فشار عربستان سعودی تصویب شد. یک نماینده اصولگرای مجلس با مهدی کروبی ملاقات کرد. حزب حاکم زیمبابوه پیشنویسی برای استیضاح رابرت موگابه ارائه کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در واکنش به بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب این بیانیه را بیانیه ای سراسر دروغ و تحریف نامید که به گفته او با فشار عربستان سعودی تصویب شده است. بهرام قاسمی از عربستان سعودی خواست برای نتیجه بخش بودن این گونه بیانیه ها به جنگ در یمن و سیاست فشار بر دولت‌های لبنان و قطر و کل کشورهای منطقه و به لشکرکشی در بحرین خاتمه دهد. پایان نقل قول. نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره که به درخواست عربستان سعودی برگزار شده بود، روز یک شنبه اقدامات ایران در منطقه را تجاوزکارانه خواند و از کشورهای عضو خواست برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت در مورد تهدیدهای منطقه ایران تلاش کنند. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، خبر داده است که مجتبی ذوالنور، نماینده قم در مجلس و عضو جبهه پایداری، شامگاه پنجشنبه 25 آبان ماه با مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دیدار کرده است. حسین کروبی در گفتگو با وبسایت امتداد گفت آقای ذوالنور از طریق شورای عالی امنیت ملی برای این ملاقات انتخاب شده بود. او مجتبی ذوالنور را از دوستان قدیمی پدرش معرفی کرد و با دوستانه و مفید توصیف کردن این دیدار گفت که آقایان ذوالنور و کروبی در این دیدار نظرات خود را بیان کردند. مجتبی ذوالنور دومین چهره سیاسی است که در دو ماه گذشته با آقای کروبی دیدار کرده است. حزب حاکم زیمبابوه روز دوشنبه پیشنویسی برای استیضاح رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور ارائه کرد که در آن آقای موگابه متهم شده است که قانون را رعایت نکرده و باعث سقوط اقتصادی کشور در 15 سال گذشته شده است. برکنار کردن رئیس جمهوری زیمبابوه نیازمند رأی 2/3 نمایندگان هر دو مجلس این کشور است. حزب زانو پی اف، حزب حاکم زیمبابوه، روز یک شنبه آقای موگابه را از رهبری این حزب برکنار کرد و در نشستی اضطراری به وی هشدار داد که اگر تا ظهر دوشنبه به وقت گرینویچ از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری نکند، روند استیضاح او را آغاز خواهد کرد. رابرت موگابه شامگاه یک شنبه نطقی تلویزیونی ایراد کرد، اما برخلاف پیشبینی‌ها در این نطق حرفی از استعفا نزد. و به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، شخصا در عملیات آزادسازی شهر بوکمال در سوریه حضور داشته است. بر اساس این گزارش، عملیات آزادسازی بوکمال با مشارکت یگانهای عملیاتی لشکر فاطمیون، مستشاران نظامی سپاه، تیپهای حیدریون و زینبیون انجام گرفته و قاسم سلیمانی شخصا فرماندهی این عملیات را بر عهده داشته است. این خبر تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یک شنبه 28 آبان ماه، یووال شتاینیتس، وزیر انرژی اسرائیل، در گفتگویی با رادیوی ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسش‌هایی درباره تماس اسرائیل با عربستان سعودی تایید کرد که کشورش با دولت‌های مسلمان و عرب بسیاری به خواست خود آنها در تماس محرمانه است. رویترز این گفته وزیر اسرائیلی را اولین اعلام رسمی در این خصوص می‌داند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
یووال شتاینیتس وزیر انرژی اسرائیل در مصاحبه با رادیوی ارتش اسرائیل گفته است که کشورش با بسیاری از دولت‌های عرب و مسلمان تماس محرمانه داشته است. او با عنوان اینکه اسرائیل از این تماس‌ها شرمگین نیست، تصریح کرده که محرمانه نگاه داشتن این تماس‌ها به خواست طرف‌های مقابل بوده و در ادامه افزوده است که کشورش به این خواست احترام می‌گذارد. حال به گفته او این کشور چه عربستان سعودی باشد و چه دولت‌های عرب و مسلمان دیگر. چند روز پیش از این، ژنرال گادی آیزنکات، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در مصاحبه با یک وبسایت عربستان سعودی گفته بود که کشورش آماده ی تبادل تجربه با کشورهای میانه‌روی عرب و تبادل اطلاعات امنیتی برای مقابله با ایران است. او در همان حال تصریح کرده بود که اسرائیل آماده ی همکاری اطلاعاتی با عربستان سعودی در مورد ایران است. با این وصف، خبرگزاری رویترز روز یکشنبه سخنان آقای شتاینیتس وزیر انرژی اسرائیل را نخستین اظهارات علنی یک مقام رسمی در خصوص تماس‌های محرمانه اسرائیل با سعودی‌ها توصیف کرده است. علی سعدزاده، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
آقای شتاینیتس آدم بسیار بسیار مهمی است در کابینه اسرائیل. ایشون 6 سال وزیر روابط بین المللی بوده، در کمیسیون سازمان امنیت اسرائیل حضور داره، بعد در کمیسیون نظامی اسرائیل و آمریکا حضور داره و قبلا وزیر دارایی بوده. آدم بسیار بسیار مهمیه و ایشون حالا که بعد از فرمانده کل ارتش اسرائیل که چند روز قبل در یک مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌های عربستان سعودی مسئله رو مطرح کرد، نشون میده که یک استراتژی هست در اسرائیل که این مسائل رو به صورت علنی مطرح بکنن و ایشون هم، آقای شتاینیتس هم گفته این ما نیستیم که باید دیگه خجالت بکشیم و شرم داشته باشیم، ولی در این حال به خواسته‌های طرف عربیمون احترام میگذاریم و تا به حال مخفی کردیم، ولی ظاهراً اسرائیل رفته پای این که این مسائل رو علنی بکنه.
از 2 سال پیش پس از اعدام شیخ نمر باقرالنمر، روحانی شیعه سعودی، و حمله گروهی از نیروهای بسیجی به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، مناسبات ایران و عربستان به شدت تیره شد. در هفته‌های اخیر نیز بسیاری از دولت مردان اسرائیل از اشتراک نظر با برخی دولت‌های عربی بر سر آنچه که آنها نگرانی مشترک ایران نامیده‌اند، اظهار نظرهای مختلفی مطرح کردند. علی سعدزاده درباره علت اصلی این نگرانی‌ها و زمینه‌های افزایش آن می‌گوید:
ترس اصلی که وجود داره مسئله حزب الله است. مسئله این است که عربستان سعودی در پی این هست که حزب الله رو از صحنه سیاسی لبنان به این صورتی که هست بیرون بکنه، لااقل حزب الله رو خلع سلاح بکنه، و این منفعت مشترک اسرائیل و عربستان سعودی هست، خلع سلاح حزب الله، و این رو وزیر امور خارجه عربستان چند بار اعلام کرده و طبیعتاً اسرائیل هم این رو میخواد که حزب الله باید خلع سلاح بشه، و اگر حزب الله خلع سلاح بشه وزنه شیعیان در درون سیاست لبنان پایین خواهد آمد و عربستان میتونه در سیاستی که نسبت به لبنان داره به اصطلاح به موفقیت برسه، ولی من فکر نمی کنم که حزب الله به این سادگی تسلیم به خلع سلاح بشه یا ایران اجازه بده حزب الله رو خلع سلاح بکنن. مسئله خلع سلاح کردن حزب الله و تحویل دادن اسلحه های حزب الله به ارتش لبنان هست.
حدود 2 هفته پیش بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در سخنانی در اندیشکده مطالعات بریتانیا گفته بود دیدگاه بسیاری از دولت‌های میانه‌روی عرب با کشور اسرائیل درباره به گفته او ستیزه‌جویی ایران مشترک است. اما به گفته آقای نتانیاهو این دولت‌ها تا به حال این نظرات خود را پشت درهای بسته بیان می‌کردند و حال می‌خواهند که اسرائیل این مواضع را بیان کند. مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل در شهر هرسلیای اسرائیل میگوید:
به نظر میاد که دولت اسرائیل میخواد نشون بده که در منطقه داره از انزوا خارج میشه و داره یک ائتلافی به وجود میاره علیه نظام جمهوری اسلامی در منطقه و سیاستهاش. دوما به خاطر دلایل داخلی، چون کسایی هستن در اسرائیل که میگفتن که بدون صلح با فلسطین ما نمیتونیم روابط با کشورهای منطقه‌ای برقرار کنیم، ولی الان آقای نتانیاهو داره میگه نه، ما با فلسطینی‌ها صلح نکردیم و همینطور که میبینید ما با کشورهای عرب مختلف در منطقه روابط داریم و اینا مهم هستن برای دولت کنونی اسرائیل. بزرگترین منافع مشترک و چیزی که باعث انگیزه این ارتباطات رو افزایش داده، افزایش حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته سپاه پاسداران در منطقه هستش که الان میبینیم که بعد از نابودی داعش الان داره مرز بین سوریه و عراق داره با هم دیگه وصل میشه و یک جاده زمینی از ایران تا سوریه داره به وجود میاد و این مسئله نگران کننده هستش هم برای دولت اسرائیل هم برای عربستان سعودی به علاوه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران.
فاشگویی وزیر انرژی اسرائیل از تماس مخفیانه با عربستان سعودی در حالی صورت میگیرد که همزمان روز یکشنبه 28 آبان وزیران خارجه اتحادیه عرب در پایان یک نشست اضطراری در قاهره در بیانیه‌ای بر تشکیل جبهه‌ای متحد برای مقابله با آنچه مداخله‌های ایران نامیده‌اند تأکید کردند.
گزارشی بود از شیرین فامیلی.
ایسکا همین جاست، بیا بالا در رو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه
چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. ده ها برنده جایزه نوبل در رشته های مختلف در نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد خواستار آزادی احمدرضا جلالی شدند. آقای جلالی پژوهشگر ساکن سوئد در ایران به اعدام محکوم شده است. درباره این نامه بابک غفوری آذر از رادیو فردا با ویدا مهران نیا همسر آقای جلالی که ساکن سوئد است گفتگو کرده و نخست از او درباره آخرین وضعیت همسرش پرسیده است.
برای احمدرضا ما درخواست تجدید نظر کردیم، پروندهش رفته دیوان عالی کشور، ولی هنوز نگفتن کدوم شعبه هست و هیچ اطلاع خاصی نداریم، هنوز رو پروندهش هیچ اعمال نظری نشده، فقط اولین حکمی که بوده که متاسفانه حکم اعدام براش دادن و بعد از اون هیچ اطلاعی دیگه نداریم. وکیلش پیگیر هستش که ببینیم کی در واقع دادگاهش تجدید نظرش تشکیل میشه و در مورد اینکه پروندهش رفت دیوان عالی پیگیر هستش، ولی هیچ اطلاعی دیگه ازش نداریم از پرش.
به تازگی چندین نفر از برندگان جایزه نوبل نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل نوشتن و خواستار آزادی آقای جلالی شدند. شما در جریان این اقدام و سایر فعالیت‌های بین‌المللی که برای آزادی همسرتون انجام شده هستید و یا اقدامات دیگری هم در این زمینه قرار انجام بشه؟
چون حضرتای ریسرچر بین‌المللی هست در سطح رو بخاطر همین خیلی پیگیر وضعیتش هستند و این نامه رو یه سری برندگان نوبل نوشتن و امضا کردند. از طرف اتحادیه اروپا هستش که نامه نوشتن و اینکه یونایتد نیشن هم همچنین نامه نوشتن با آقای آیت الله خامنه ای و همچنین سفیر ایران در بلژیک و اینکه از طرف عفو بین الملل در سوئد اعتراض شده به سفیر ایران در سوئد نامه نوشتن و خانم مارگوت فالستروم نامه ای نوشته و خواستار این شده که پرونده احمدرضا رو بررسی بکنند از طرف دولت سوئد.
واکنشی از جانب مسئولان جمهوری اسلامی ایران به این اقدامات تا حالا دیدین چه در داخل چه در خارج از کشور؟
فقط تنها چیزی که بوده محمدرضا میگفتش که هیئتی از اصل 90 مجلس اومده بودن و باهاش مصاحبه انجام دادن و گفتن که پیگیر هستیم، ولی تا الان هیچ نوع واکنشی دیگه صورت نگرفته و بعد از اینکه این فشارها وارد شده، تنها کاری که کردن احمد رضا رو بند سیاسی منتقلش کردن که بیشتر محدودتر بشه و متاسفانه الان بند سیاسی هستش. آقای دکتر عبدالفتاح سلطان و تو بند 4 قسمت سیاسی هستش.
و آیا شما میتونید به طور مرتب با آقای جلالی در تماس باشید؟
بله، هر روز تماس میگیرن.
گفتگویی بود با ویدا مهران نیا. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.